سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و خیلی خوش اومدیم قسمت هفتم از خانش کتاب در پادکست سا. امیدوارم که تعطیلات لذت بخشی باشه براتون. سال نو هم مجدداً مبارک. ما یک سال نو مفصلی در پادکست سا در قسمت سوم عادت داشتیم، ولی خب بنا به احترام در این قسمت ها هم سال نو تبریک میگیم و امیدوارم که تعطیلات جذابی برای شما باشه. بریم قسمت هفت رو با هم بشنویم. تخت نرد قدیمی ترین بازی دنیا. اولین بار 3000 سال قبل از میلاد مسیح در بین النهرین باستان بازی شده است. این بازی تفریح محبوب رومیان باستان بوده، در میان پارسیان ستوده شده و توسط لویی نهم شاه فرانسه به خاطر اینکه مشوق قماربازی غیرقانونی بوده ممنوع شده بود. در قرن 17 در دوران ملکه الیزابت درباریان قواعد بازی تخت نرد را تدوین کردند و این بازی از آن زمان کمی تغییر کرد. یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر دنیا یک نرم افزار رایانه‌ای است. در ابتدای دهه 90 میلادی جرالد تسارو، برنامه نویس رایانه‌ای در IBM، شروع به تدوین نوع جدیدی از هوش مصنوعی کرد. در آن زمان بیشتر برنامه‌های هوش مصنوعی تکیه بر قدرت محاسباتی بدون تفکر ریز پردازنده ها داشتند. این رویکردی بود که در رایانه دیپ بلو استفاده شده بود، مجموعه ای از ابر رایانه‌های قدرتمند IBM که توانست قهرمان شطرنج جهان گری کاسپاروف را در سال 1997 میلادی شکست دهد. دیپ بلو در هر ثانیه قادر به تحلیل بیش از 200 میلیون حرکت ممکن در شطرنج بود که به آن اجازه میداد بهترین استراتژی شطرنج را انتخاب کند. اما این همه توان استراتژی مقدار زیادی انرژی مصرف میکرد. در هنگام بازی شطرنج خطر آتش گرفتن کامپیوتر دیپ بلو وجود داشت و نیاز به تجهیزات خاصی برای کاهش حرارت داشت تا در شعله‌های آتش نسوزد. کاسپاروف در همان زمان به ندرت شروع به عرق کردن می‌کرد، چرا که مغز بشر نمونه‌ای از راندمان بالا است. حتی وقتی عمیق فکر می‌کند، قشر خاکستری مغز کمتر از یک لامپ انرژی مصرف می‌کند. وقتی که مطبوعات پیروزی خیره‌کننده دیپ بلو را جشن می‌گرفتند، تسارو هنوز در فکر محدودیت‌های آن بود. اینجا یک ماشین قرار داشت که می توانست میلیون ها بار از حریف انسانی خود سریع تر فکر کند و با این وجود به سختی توانست برنده مسابقه شود. تسارو فهمید که مشکل از برنامه های هوش مصنوعی متداول است. حتی با استعدادترین آنها مثل دیپ بلو انعطاف ناپذیر بودند. بیشتر هوش دیپ بلو برگرفته از سایر قهرمانان شطرنج بوده که با مشقت برای ماشین برنامه ریزی شده بود، ولی ماشین به خودی خود فاقد قدرت یادگیری بود. در عوض با پیشبینی نتایج احتمالی چندین میلیون حرکت مختلف شطرنج تصمیم می گرفت. برای دیپ بلو بازی شطرنج فقط یک سری مسائل بی پایان ریاضیات بود. البته این گونه هوش‌های مصنوعی مدل دقیقی از ادراک بشر نیستند. کاسپاروف توانست در سطح دیپ بلو با آن رقابت کند، اگرچه ذهن او قدرت محاسباتی بسیار کمتری از آن داشت. عامل شگفتی تسارو این بود که سلول‌های عصبی کاسپاروف به گونه مؤثرتری عمل می‌کردند، چون آنها خودشان می‌توانستند خودشان را آموزش دهند. این سلول‌های مغزی با ده‌ها سال تجربه برای تشخیص الگوها در صفحه شطرنج اصلاح شده بودند. برخلاف دیپ بلو که تمام حرکت‌های ممکن را تحلیل می‌کرد، کاسپاروف قادر بود گزینه‌ها را قربال کند و نیروی فکریش را فقط برای بررسی مفیدترین گزینه‌های استراتژیکی متمرکز کند. تسارو شروع به ایجاد یک برنامه هوش مصنوعی کرد که مثل گری کاسپاروف عمل کند. او تخت نرد را برای الگوی کاری خودش انتخاب کرد و نام آن را تیدیگامون بنا نهاد. اما نرم افزار تخت نرد تسارو با دانش مطلقاً صفر شروع شد. در ابتدا حرکات مهره‌های تخت نرد کاملاً به طور تصادفی بود. هر مسابقه ای را می‌باخت و اشتباهات احمقانه می‌کرد. اما رایانه برای مدت طولانی مبتدی نماند. تیدیگامون طراحی شده بود تا از تجربیاتش یاد بگیرد. نرم افزار با خودش روز و شب تخت نرد بازی می کرد و با صبر و حوصله یاد می گرفت کدام حرکت ها بیشترین کارآمدی را دارند. بعد از صدها هزار ساعت بازی، تیدیگامون قادر بود بهترین بازیکنان انسانی را در جهان شکست دهد. چگونه یک ماشین خود را به یک بازیکن حرفه‌ای تبدیل کرد؟ اگرچه جزئیات ریاضی نرم افزار تسارو بسیار پیچیده است، ولی رویکرد اولیه آن خیلی ساده است. تیدیگامون در مورد چگونگی شروع بازی تخت نرد یک سری پیشبینی هایی را ایجاد نموده و برخلاف برنامه دیپ بلو هر حالت ممکن را بررسی نمی کند. بلکه مانند گری کاسپاروف عمل کرده و پیشبینی های خود را از تجربیات قبلیش ایجاد می کند. نرم افزار این پیشبینی ها را با آنچه واقعا در خلال بازی تخت نرد اتفاق می افتد مقایسه می کند. نتایج مغایرت ها محتوای این آموزش است و نرم افزار تلاش می کند به طور مداوم این پیغام خطا را کاهش دهد. در نتیجه دقت پیشبینی های آن دائما افزایش پیدا می کند. بدین معنی که تصمیمات استراتژیک آن پیوسته مؤثرتر و هوشمندتر می شود. در سالهای اخیر همان استراتژی برنامه نویسی برای تمام انواع مسائل پیچیده از برنامه‌ریزی آسانسورهای آسمان خراش‌ها تا تعیین برنامه پرواز هواپیماها به کار برده می شود. رید مونتاگ می گوید هر بار شما مشکلی با تعداد ظاهراً نامحدودی از احتمالات داشته باشید، این گونه برنامه‌های یادگیرنده می توانند راهنمایی خیلی مهمی باشند. وجه تمایز اساسی بین این برنامه‌های یادگیرنده که تقویت شده‌اند با نمونه‌های قبلی این است که برنامه‌های جدید می‌توانند راه حل‌های بهینه را خودشان پیدا کنند. کسی به رایانه نمی‌گوید چگونه آسانسورها را سازماندهی کند. به جای آن، به صورتی منظم یاد می‌گیرد با اجرای تعدادی سعی و خطا روی خطاهایش تمرکز کند تا آسانسورها به نهایت کارایی خود برسند. ظاهراً اشتباهات اجتناب ناپذیر از بین رفتند. این روش برنامه نویسی شبیه به فعالیت سلول‌های عصبی دوپامین است. سلول‌های مغز هم عدم تطابق انتظارات و نتایج را اندازه‌گیری می‌کنند. آنها از خطاها برای بهتر کردن کارایی‌شان استفاده می‌کنند. شکست نهایتاً به موفقیت تبدیل می‌شود. برای مثال، آزمایش شناخته شده قمار آیووا را که توسط دانشمندان عصبشناسی آنتونیو داماسیو و آنتوان بکارا طراحی شد را در نظر بگیرید. بازی به این شرح است. به یک فرد بازیکن 4 دسته کارت بازی شامل 2 دسته کارت سیاه و 2 دسته کارت قرمز و همچنین $2000 پول برای بازی کردن داده می شود. به فرد مورد آزمایش گفته می شود تا به دلخواه از میان یکی از 4 دسته کارتی را انتخاب کند و آن را برگرداند. به ازای انتخاب هر کارت به بازیکن اعلام می شد که برنده یا بازنده ی مقداری پول شده است. او می توانست تا جایی که می تواند پول برنده شود. ولی کارت ها تصادفی پخش نشده بود. دانشمندان کمی بازی را دستکاری کرده بودند. 2 دسته از این 4 دسته کارت شامل کارت های با ریسک بالا بودند. این 2 دسته کارت های جایزه 100 دلاری بیشتری داشتند و البته شامل کارت های جریمه 1250 دلاری نیز می شدند. اما 2 دسته کارت دیگر کم ریسک تر و محتاطانه تر بودند. با اینکه کارت های جایزه در این دسته ها 50 دلاری بودند، بازیکن به ندرت کارت جریمه ای می دید. اگر فرد بازیکن فقط از این 2 دسته کم ریسک تر کارتی را انتخاب می کرد، مبلغ خیلی بیشتری برایش باقی می ماند. در آغاز فرایند انتخاب کارت، رفتار بازیکن‌ها کاملاً تصادفی بود. دلیلی برای انتخاب از یک دسته کارت مشخص وجود نداشت. بنابراین، بیشتر افراد از هر دسته کارت نمونه‌ای برمی‌داشتند تا پرسودترین کارت‌ها را بیابند. به طور متوسط، افراد قبل از اینکه فقط از دسته‌های پرسودتر کارت بکشند، می‌بایست تقریباً 50 ورق را برمی‌گرداندند. اما تقریباً 80 کارت طول می‌کشید تا افراد مورد آزمایش بتوانند توضیح دهند چرا آن دسته ورقها را ترجیح می دهند. منطق کند است. اما داماسیو علاقمند به منطق نبود. او به هیجانات علاقمند بود. وقتی بازیکنان در این آزمایش بازی می کردند، به دستگاهی متصل بودند که رسانایی الکتریکی پوستشان را اندازه می گرفت. عموماً سطح بالای رسانایی علامت عصبانیت و نگرانی است. چیزی که دانشمندان دریافتند این بود که بعد از اینکه بازیکن فقط 10 کارت را می کشید، دست او هنگام رسیدن به دست ورقهای منفی حالت عصبانیت پیدا می کرد. با اینکه فرد مورد آزمایش هنوز دقیقاً خبر نداشت که کدام دسته از کارت ها پرسودتر بودند، احساساتش درک دقیقی از ترس را ایجاد کرده بودند. احساسات می دانند کدام دسته از کارت ها خطرناک بودند. احساسات آزمایش شونده زودتر از او بازی را فهمیده بود. بیماران با اختلالات عصبی که نمی توانند هیچ گونه هیجانی را تجربه کنند، نشان دادند که فاقد توانایی انتخاب کارت های درست هستند. در حالی که اکثر مردم در حین آزمایش مقادیر قابل توجه پول در می آوردند، این افراد صرفاً منطقی اغلب تمام پولشان را از دست می دادند و می بایست از آزمایشگر پول قرض می گرفتند. چون این بیماران نمی توانستند رابطه ای بین دسته های کارت های بد و احساسات بد برقرار کنند. آنها به کشیدن کارت از هر 4 دسته ادامه می دادند. وقتی یک ذهن سیگنال های احساسی را نادیده می گیرد، هرگز نمی تواند بفهمد که چگونه برنده شود. احساسات چگونه تا به این حد دقیق شدند؟ آنها چگونه دسته های پرسود را به این سرعت تشخیص می دهند؟ جواب ما را به سراغ دوپامین می فرستد، منبع مولکولی احساسات ما. دانشمندان کشف کردند که سلول های مغز انسان درست مثل تیدیگامون برنامه ریزی شدند. آنها درباره اتفاقاتی که خواهد افتاد پیش‌بینی‌هایی تولید می‌کنند و بعد اختلاف بین انتظارات و نتایج واقعی را اندازه‌گیری می‌کنند. در آزمایش قمار آیوا اگر پیش‌بینی سلولی نادرست باشد، رشته‌های عصبی دوپامین فوراً ترشح خود را متوقف می‌کنند. بازیکن احساس بد را تجربه می‌کرد و یاد می‌گرفت که دوباره از آن دسته کارت نکشد. اگر پیش‌بینی دقیق بود، بازیکن مورد آزمایش شادی ناشی از انتخاب درست را احساس می کرد و آن اتصال عصبی خاص تقویت می شد. در نتیجه سلول های عصبی سریعاً یاد می گرفتند چگونه پول در بیاورند. آنها قبل از اینکه بازیکن بفهمد و بخواهد جواب را توضیح دهد، راز برنده شدن در بازی را پیدا کردند. این یک استعداد شناختی بسیار مهم است. سلول های عصبی دوپامین به طور خودکار الگوهای نامحسوسی را پیدا می کنند. آنها تمام داده هایی را جذب می کنند که ما نمی توانیم درک کنیم. سپس وقتی به یک دسته از پیشبینی های اصلاح شده درباره چگونگی وقایع در جهان دست می یابند، آنها پیشبینی ها را به احساسات تبدیل می کنند. مثلا فرض کنین اطلاعات 20 سهام بورسی در یک بازه زمانی به شما داده شده است. به زودی متوجه می شوید که نمی توان تمام این اطلاعات مالی را به خاطر سپرد. اگر شخصی سوال کند کدام سهام بورسی بهترین عملکرد را داشته، احتمالاً نمی توانید جواب خوبی بدهید. شما نمی توانید تمام اطلاعات را پردازش کنید. در حالی که اگر از شما پرسیده شود کدام سهام بورسی بهترین احساسات را در شما برمی انگیزد، ناگهان می توانید بهترین سهام بورسی را معرفی کنید. طبق نظر تیلمان بیتش، روانشناسی که این آزمایش هوشمندانه کوچک را اجرا کرده بود، هیجانات شما درجه بالایی از حساسیت را نسبت به عملکرد واقعی اوراق بهادار مختلف از خود بروز خواهد داد. سرمایه گذاری هایی که رشد می کنند، آنهایی هستند که به بیشترین هیجانات مثبت گره می‌خورد، در حالی که سهام‌هایی که نزول کرده‌اند یک حس مبهم ناراحتی ایجاد می‌کنند. این احساسات خردمندانه و غیر قابل توجیه بخش مهمی از فرایند تصمیم‌گیری هستند. حتی وقتی ما فکر می‌کنیم که چیزی نمی‌دانیم، مغز ما چیزهایی می‌داند، همان چیزهایی که احساسات ما سعی دارند به ما بگویند. پایان قسمت 7. Şab ve rüzgar hoş.
Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.